سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. حکومت پاکستان برای سرعت بخشیدن به روند اخراج مهاجران افغان 3 دروازه جدید در امتداد خط دیورند در ایالت بلوچستان ایجاد کرده است. جان اچکزای، سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان، به روز دوشنبه گفت که حالا تعداد این مسیرها به 5 گذرگاه رسیده. پیش از این افغانها از پاکستان از طریق دروازه های چمن، اسپین، بولدک و تورخم وارد افغانستان می شدند. کمک کننده های بین المللی و گروه های مدافع حقوق بشر از آنچه هرج و مرج و بی‌نظمی در جریان بازگشت افغان‌ها خواندن خبر دادند. سازمان عفو بین الملل گفته که بسیاری از مهاجران افغان در حال حاضر با عملیات پلیس و تخریب خانه‌هایشان روبرو هستند و کسانی که توسط پلیس بازداشت می‌شوند حتی حق گرفتن وکیل مدافع برایشان داده نمی‌شود. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسماً روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفته‌اش بی سند را در چند مرحله آغاز کرد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که شفا، بزرگترین شفاخانه در غزه، باید محافظت شود. با گزارش خبرگزاری های غربی، سخنرانی بایدن دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، به روز یکشنبه گفت که شفاخانه شفا 3 روز است که آب و برق ندارد و دیگر بانوان شفاخانه فعالیت نمی کند. با گزارش خبرگزاری از هوشدت پرس، جنگ میان نیروهای اسرائیل و جنگجویان حماس، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده، در بیرون از این شفاخانه سبب شده که هزاران تن از آن فرار کنند، اما هنوز صدها بیمار و افراد بیجا شده در نتیجه جنگ در داخل شفاخانه شفا ماندند. مقامات صحی در این مرکز صحی واقع در غزه تحت کنترل حماس گفتند که بیماران شامل ده‌ها کودکی که میشوند که به خاطر نبود برق با خطر مرگ روبرو هستند. گروه تندرو حماس در حملهش بر اسرائیل در 7 ماه اکتبر حدود 1,400 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه که در کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون بیش از 11,000 تن کشته شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان برای اشتراک در دور دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیایی سال 2027 کابل را به قصد قطر ترک کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه فیسبوک نوشته که اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان دیروز راهی قطر شدند. اشلی وستوود، مربی جدید این تیم، گفته که تلاش میکند تیم افغانستان به هدفش برسد. قرار است که افغانستان با قطر، کویت و هند مسابقه کند. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در مراسم با مصطفی جمیلوف، رهبر تاتارای کریمیا و فعال حقوق بشر، مدال ستاره طلایی و لقب قهرمان اوکراین را اعطا کرد. این مراسم دیروز به مناسبت 80مین سالروز تولد جمیلوف برگزار شد. جمیلوف بیشتر عمرش را پس از اتحاد جماهیر شوروی در مبارزه با پالیسی‌های سرکوب کننده روسیه سپری کرده. او در سال 1991 از آغاز استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی تا 2013 اتحادیه تاتارهای کریمیا را زیر نام مجلس تحت اداره‌اش ایجاد کرد. در سال 2014 پس از آن که روسیه کریمیا را به گونه غیر قانونی ضمیمه قلمرو خودش کرد، جمیلوف در کنار اوکراین ایستاد. 5:35 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه هشدار گروه بین المللی بحران، اخراج دست جمعی مهاجران افغان از پاکستان سبب بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. نظر یک فعال حقوق بشر را در مورد اخراج اجباری افغان ها نیز پرسیده ایم.
هر چیز ذات یک اصول داری او در نړیوال
هر چیز برای خود اصول دارد. مطابق میکانیزم های جهانی مهاجرت و بودوباش در کشور دیگر حق و حقوق برای خود دارد. یکی از این حقوق این است که زمانی که مهاجران به کشور خودشان برگشت میکنند باید امکانات برایشان فراهم شود.
در غزه چه میگذرد تا لحظات دیگر خواهید شنید. زن ایرانی که پس از انقلاب اسلامی فرزندش را در زندان به دنیا آورد معاون والی شهر فرانکفورت شده.
به عنوان یک زن جوان شاهد بودم که چی تعداد از مردم، چی تعداد از جوانان اعدام شدند. صدها تن در جریان شب در محوطه زندان برده می شدند. صدای تیراندازی را می شنیدیم. آنها بدون هیچ گونه پروسه قضایی به قتل می رسیدند.
و مرور بر شماری از نشریه های جهان.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 صبح تا 6 شام روی موج متوسط 1296 روی امواج کوتاه امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو. حالا هم میپردازیم به جزئیات هشدار گروه بین المللی بحران پس از اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان پس از اعلام رسمی حکومت موقت آن کشور در مورد اخراج اجباری مهاجران. گروه بین المللی بحران گفته که اخراج دست جمعی مهاجران خطر بی‌ثباتی در منطقه را به همراه دارد. این در حال است که نمایندگان احزاب سیاسی در مجلس سنای پاکستان نیز از حکومت آن کشور خواستند که روند اخراج مهاجران افغان بی سند را متوقف و این تصمیم را به حکومت منتخب آینده واگذار کند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان ادامه دارد، گروه بین المللی بحران میگوید که اخراج مهاجران افغان ثبات منطقه را به خطر می اندازد. این گروه که در مورد بحرانهای روان در جهان تحقیق می کند، در گزارش تازه‌اش که روز دوشنبه منتشر شده گفته است که پاکستان روند بازگشتی را آغاز کرده که ممکن است میلیونها افغان را به کشورشان بازگرداند. گروه بین المللی بحران یکی از علتهای بالقوه اخراج پناهجویان از پاکستان را ناامنی های اخیر در این کشور و حملات طالبان پاکستانی عنوان می کند و در کنار آن به گفته های انورالحق کاکر سرپرست صدر اعظم پاکستان اشاره می کند که به تازگی ادعا کرد که در حملات هراس افغانی اخیر چند افغان هم دخیل بودند. پاکستان با انتقاد از طالبان افغان آنان را متهم کرد که در مبارزه پاکستان با تحریک طالبان پاکستان همکاری نکردند. اسلام آباد اتهام وارد می کند که طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه امن دارند. مقام های پاکستان می گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات طالبان پاکستانی در داخل پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. اما طالبان افغان اظهارات مقام های پاکستانی را رد می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق گفت که آنان مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان را ندارند. در گزارش گروه بین المللی بحران بحران به نقل از ابراهیم بهیس، کارشناس گروه بحران آمده است که میگوید این پلیسی در حالی که اسلام آباد میخواهد اقداماتش در بخش امنیتی را توجیه کند، بحران در منطقه را گسترده تر کرده است. گروه بین المللی بحران به شمول آمریکا است. کشورهایی که بر پاکستان نفوذ دارند خواسته است که اسلام آباد را به لغو این طرح تشویق کند. این گروه میگوید که اگر جهان این کار را نمی کند، حداقل از حکومت سرپرست پاکستان بخواهد که طرح غیر عملی فیلی را متوقف کند و به جای آن از هر دو جانب افغانستان و پاکستان بخواهد که در بخش اخراج افغانهای مهاجر به گونه تدریجی با هم توافق کنند، آن هم در صورتی که اصول و معیارهای حقوقی و بشری در آن نقض نشود. آگاهان امور نیز خواستار توجه به این اصول هستند. نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر چیز ذاتی اصول داری او در نړیوال میکانیزم،
هر چیز برای خود اصول دارد. مطابق میکانیزم های جهانی، مهاجرت و بودوباش در کشور دیگر حق و حقوق برای خود دارد. یکی از این حقوق این است که زمانی که مهاجران به کشور خودشان برگشت میکنند، باید امکانات برایشان فراهم شود. در افغانستان بدبختانه در کنار مشکلات اقتصادی، مردم با فقر روبرو خواهند شد، زیرا در افغانستان برای نسل جوان زمینه کار و مصرفیت وجود ندارد.
گروه بین المللی بحران از کمک کنندگان جهانی نیز خواسته است که به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افغانهای مهاجر حمایت مالی و تخنیکی کند. این گروه از امریکا، اعضای اتحادیه اروپا، کانادا و دیگر کشورهای غربی که برنامه های پذیرش پناهجویان را دارند خواسته است که برنامه های پذیرش مهاجران افغان را سرعت ببخشند و از افراد شروع کنند که در صورت برگشت به افغانستان جانشان در خطر است و سازمان ملل متحد پیش از این آنها را مشخص کرده است. در همین حال نمایندگان احزاب مختلف در صنای پاکستان نیز از حکومت خواستند که طرح اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. مشتاق احمد خان نماینده حزب جماعت اسلامی روز دوشنبه گفت او به محکمه نوشته است که به اساس قانون حکومت سرپرست موقت تنها امور روزمره را به عهده دارد و صلاحیت اخراج مهاجران را ندارد و این تصمیم باید به حکومت منتخب آینده واگذار شود. او افزود پاکستان پیش از این از مهاجران افغان به عنوان سپر در برابر تهاجم شوروی سابق استفاده می کرد، اما اکنون آنها را به گونه اجباری اخراج می کند. پاکستان به خاطر تصمیمش مبنی بر اخراج مهاجران افغان نه تنها در داخل با انتقادها روبرو است، بلکه حکومت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری نیز این اقدام را نکوهش کردند. انجلینا جولی، هنرپیشه سینمای هالیوود و سفیر پیشین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز روز یکشنبه در این مورد ابراز نگرانی کرد و آن را یک تراژدی جدید در تاریخ دردناک افغان‌های خواند که در 40 سال گذشته چیز جز جنگ و آوارگی را تجربه نکردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ویدیوی کوتاه کردن موی و بروت جوان از سوی افراد طالبان که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. برادر این جوان میگوید که ویدیو حدود 2 ماه پیش در یکی از پست‌های امنیتی حکومت طالبان در ولایت خوست گرفته شده. اصل ماجرا در این گزارش از سحر لیبال.
صدای مربوط به ویدیویی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در این ویدیو دیده می شود که مو و بروت یک جوان توسط چند نفر کوتاه می شود و این افراد او را تهدید به مرگ هم می کنند. این مرد جوان که نامش پادشاه زالا است، باشنده روستای للمی کتکه ولسوالی تنه ولایت خوست است. هرچند در ویدیوی منتشر شده، از سوی کسانی که در حال کوتاه کردن موی پادشاه زالا هستند، ادعا شده است که او از سربازان نیروهای حفاظتی خوست در حکومت قبلی است، اما میر سرور برادر برادر پادشاه زالله روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که برادرش کارمند دولت نبوده و هیچ جرمی را مرتکب نشده است. او از حکومت طالبان می خواهد که عاملان این رویداد را مجازات کند.
چرا باید یک عمل غیر قانونی با ما انجام شود؟ محکمه تصمیم نگرفته است و افراد پوسته بلند شدند و آبرو و عزت برادر من را بردند، او را لتوکوب کردند و ویدیوی او را به تمام دنیا نشان دادند. ما از حکومت می خواهیم افراد را که این کار را انجام داده اند به پنجه قانون بسپارند.
میر سرور می افزاید که پس از این واقعه به مدت یک ماه و نیم در پاکستان به تداوی برادرش پادشاه زالله پرداخته، اما هنوز حالش خوب نیست. پس از انتشار ویدیوی پادشاه زالله، افراد زیاده در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده و این عمل را محکوم کردند. ماهر مومند، فعال حقوق بشر، چنین حوادث را نگران کننده می‌خواند و می‌افزاید در چنین محکمه‌های صحرایی به کرامت انسانی و حقوق بشر توجه نمی‌شود.
نه تنها انسانی کرامت
در این حادثه نه تنها به کرامت انسانی اهانت شده، حقوق بشر نیز نقض شده است. وقتی شخصی مرتکب جرم می شود باید توسط محکمه بررسی شود، اما اینجا به نظر می رسد که یک محکمه صحرایی است و این بسیار غم انگیز است.
صحرایی محکمه ده چه در دیر خوشیه نون که خبره ده.
رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین، می گوید که با اینکه 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان می گذارد، آنها هنوز هم محکمه های صحرایی را متوقف نکردند. وی به رادیو آزادی گفت:
این فقط یک ویدیو نیست که امروز منتشر شده است. از روز اول رفتار طالبان با مردم صحرایی بوده است. چون طالبان هنوز به چنین نظام نرسیدند و یا چنین چارچوبی وجود ندارد که سارانوال و محکمه معلوم باشد و جرم بررسی شود، هر طالب خودش هم قاضی، هم سارانوال، هم جلاد و همه چیز است.
هر صدای پخپله بنده.
آقای اندر میگوید که این گونه فعالیت‌های خودسرانه جوانان را ناامید و دلسرد ساخته و مجبور به ترک وطن می‌سازد. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، روز دوشنبه در صفحه اکس خود یا تویتر سابق نوشته که در حال بررسی این رویداد هستند و عاملان این رویداد را مجازات خواهند کرد. با وجود اینکه ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در سخنرانی‌ها و فرمان‌های متعدد خود به افراد خود دستور داده که به گونه خودسر کسی را مجازات نکنند و به دستور عفو او احترام بگذارند، اما با وجود این هر از گاهی ویدیوهای منتشر می‌شود که افراد بدون حکم محکمه شکنجه و مجبور به اعتراف می‌شوند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان همواره گزارش‌ها و ادعاهایی را که آنان را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند رد می‌کنند، اما سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین‌المللی دیگر در گزارش‌های خود مدعی شدند که طالبان به وعده‌های خود در زمینه حقوق بشر عمل نکردند. در این گزارش‌ها آمده است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان، کارمندان و نظامیان نظام پیشین جمهوریت بازداشت، لتوکوب و حتی کشته شدند و خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری و زنان معترض مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها هم گفتیم، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بزرگترین شفاخانه در غزه باید محافظت شود. به گزارش خبرگزاری های غربی، آقای بایدن این سخن را دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت. سازمان جهانی صحت گفته که شفاخانه شفا از 3 روز به این سو آب و برق ندارد و دیگر به عنوان شفاخانه فعالیت نمی کند. بیایید بیشتر در مورد تحولات مربوط به جنگ در غزه در این گزارش بشنویم.
تا پس از آغاز جنگ میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه افراطی حماس در مقابل شفاخانه بزرگ مرکزی شفا در نوار غزه، هزاران نفر از شفاخانه فرار کردند، اما هنوز هم صدها بیمار و افراد ملکی بیجا شده در جنگ باقی ماندند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده است که در میان بیماران نوزادان هم وجود دارند که به دلیل نبود برق در معرض خطر مرگ قرار دارند. تدروس ادهانوم کبریوسیوس رئیس سازمان جهانی صحت روز یکشنبه گفت که شفاخانه اشفا 3 روز از برق و آب ندارد و صدای شلیک گلوله و انفجار در خارج از ساختمان شفاخانه وضعیت را بدتر می‌سازد. او در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که متاسفانه این شفاخانه دیگر مانند یک شفاخانه کار نمی‌دهد. پس از شروع جنگ در غزه 2/3 از جمعیت 23 میلیون نفری این منطقه خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. مرکز غزه که بزرگترین بخش شهری این قلمرو را تشکیل می‌دهد، هدف اصلی عملیات نظامی اسرائیل است. اسرائیل می‌خواهد که حماس را در پاسخ به حملات 7 اکتبر در خاک خودش نابود کند. در آن زمان حکومت اسرائیل گزارش کرد که در حملات حماس حدود 1400 نفر در اسرائیل کشته شدند. اما در 10 نوامبر لیور حیات سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت که رقم تلفات به حدود 1200 نفر تغییر یافته است. به اساس گزارش ها او در مورد تغییر در ارقام جزئیات بیشتری را نکرد، اما گفت که اجساد در حال شناسایی اند و امکان تغییر بیشتر در ارقام وجود دارد. به اساس گزارش ها حدود 240 نفر دیگر توسط جنگجویان حماس گروگان گرفته شدند و به غزه انتقال داده شدند. به اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صحت در غزه، بیش از 11,000 فلسطینی از آغاز عملیات نظامی اسرائیل تا حال کشته شدند که 2/3 آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. مقامات این وزارت مشخص نکرده که در میان افراد کشته شده چه تعداد غیر نظامیان و چه تعداد جنگجویان حماس شاملند. ایلی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل دیروز به خبرنگاران گفت که فشارهای بین‌المللی برای اعلام آتش بس در غزه در حال افزایش است. او افزود در صورت افزایش این فشارها اسرائیل 2 یا 3 هفته برای عملیات نظامی فرصت دارد. اما بعد از آن در پایان روز در یک سخنرانی ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق گفت که اسرائیل به جنگ در غزه ادامه خواهد داد.
بیشتر از خبر
پیام هایتان را هم تا لحظات دیگر پخش خواهیم کرد، اما حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
یک نشریه وابسته به بانک جهانی گزارش در مورد تأثیرات اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به نشر رسانده و در آن از احتمال افزایش مشکلات اقتصادی و دشواری‌های زندگی برای این مهاجرین سخن زده است. در این مقاله آمده است که در جریان حدود 30 سال گذشته تقریبا 30 میلیون تن از مهاجرین به کشورهای خود برگشتند که افغانها بخش بزرگی از این تعداد را تشکیل می‌دهند. به نوشته یه مقاله نویس، بار نخست در سال 1989 پس از شکست ارتش شوروی سابق و بعداً در سال 2001 میلادی که حکومت طالبان در افغانستان سقوط کرد، مهاجرین افغان به کشور خود برگشتند. اما اینک پس از 22 سال بار دیگر صدها هزار افغان از پاکستان به کشورشان برگشتانده می شوند. این نوشته در ادامه گفته است که بیرون کردن این همه مهاجرین با چالش های به همراه خواهد بود و این روند همواره با موفقیت به همراه نیست. به باور نویسنده بسیاری از برگشت کننده ها در فقر باقی میمانند و تعداد زیاد مجبور میشوند در مناطقی از کشور خود زندگی کنند که با آن آشنایی ندارند. بسیاری از مهاجرین برگشته به افغانستان از مشکلات اقتصادی و نبود فرصت های کاری شکایت دارند. در این حال نشریه نیو عرب نیز در تازه ترین شماره خود در مورد اخراج اجباری صدها هزار افغان از پاکستان و مسیر طولانی را که کودکان مهاجر باید بپیمایند به نشر رسانده است. این نشریه در مورد یک گروه از کودکان تمرکز کرده است که از شهر کراچی پاکستان یک جا با خانواده های خود شبنگام به جانب افغانستان حرکت کرده بودند. این نشریه تصاویری از این کودکان نیز به نشر رسانده که نشان داده می شود یکی از اطفال گریه می کند و دیگر متعجب و حیران می نگرد. نیو عرب نیز در ادامه نوشته است که حکومت پاکستان زنان و کودکان مهاجر افغان را بازداشت کرده و آنان را به کمپ‌های موقتی منتقل می‌کند تا پس از طی مراحل برخی از پروسه‌ها آنان را به افغانستان برگرداند. این نشریه در مورد آن عده از افغان‌های نیز اشاره کرده است که از بیم طالبان به پاکستان فرار کرده بودند، اما حالا آنان را نیز حکومت پاکستان اخراج می‌کند. پاکستان از اول ماه نوامبر به این طرف پروسه اخراج اجباری 1,700,000 تن از افغان‌هایی را که گفته می‌شود اسناد اقامت ندارند آغاز کرده است. حکومت پاکستان گفته است که همه خارجی‌ها را که اسناد قانونی اقامت ندارند اخراج خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک زن ایرانی که فرزندش را به دنبال انقلاب اسلامی در ایران در زندان به دنیا آورده، اکنون معاون والی شهر فرانکفورت جرمنی است. نرگس اسکندری گرونبرگ در سال 1985 به جرمنی رسید و اکنون از سرگذشتش در زندان تهران میگوید. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نرگس اسکندری گرونبرگ تا اکنون کمتر در مورد به دنیا آوردن فرزندش در زندان بدنام تهران حرف زده. او چندین دهه پیش شب و روزهای دشوار را در زندان ایون در حالی که باردار بود سپری کرد.
به عنوان یک زن جوان شاهد بودم که چی تعداد از مردم، چی تعداد از جوانان اعدام شدند. صدها تن در جریان شب در محوطه زندان برده می شدند. صدای تیراندازی را می شنیدیم. آنها بدون هیچ گونه پروسه قضایی به قتل می رسیدند.
نرگس سکندری در سال 1982 انگامی که 17 سال داشت در همین جا زندانی بود. فرزندش در جولای سال 1983 40 سال پیش از امروز به دنیا آمد. او از محل یاد می کند که در آنجا نوزادش را به دنیا آورد.
به شکل بخش از یک شفاخانه بود، یک درازچوکی و اتاق درمان موقتی. بیماران در همین جا سوی دکتران که بسیاریشان زندانی بودند درمان می شدند.
نرگس اسکندری گرونبرگ اندک پس از رهاییش تصمیم به خروج از ایران گرفت. زندگی او را با این همه وحشت و هراس در زادگاهش به شهر فرانکفورت جرمنی رساند. اکنون این بانوی ایرانی تبار به حیث معاون والی شهر فرانکفورت کار میکند. برایش خاطرات زندان تهران تا هنوز زنده است. میگوید که هیچگاه چنین زخمها درمان نمیشوند و تا ابد در زندگی آسیب دیده ها باقی میمانند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
من جعفر احمدی سر ساعت 7 برمیگردم. حالا هم پیام‌هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خودم خوانده، مکتب خودم خلاص کردم و فعلا هم محصول هستم در یک اسپانسرین های شخصی که همراه پیور کارت محصول هستم و درس میخوانم. ولی خبر فلش شد ورق دیدم در اون نوشته بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره در بین درس خواندن از مخلوم محصول هستم سمستر ششم هستم چطور شوه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیبینم. در اونجا هیچ کدام وسیله نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود دست بخوانن. مشکل مثلا بزنس است، لیکن در اونجا در افغانستان برای دختران تا تالیسه پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی من آینده نمیبینم به خود و کشور و یک تصمیم بسیار وحشتناک هستم و مسلمان ولی برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میکنند در ترس لرز است که تو وقت چی گپ شوه و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید وانی داریم فعلا که غیر قابل بیان.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه، همه.
پیام شما نظر شماست.